ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید مذاکرات هسته‌ای در مرحله‌ای حساس قرار دارد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از کشف 200 کیلوگرم مواد منفجره در سراوان خبر داد. محمد جواد ظریف هفته آینده به باکو می رود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای با کشورهای گروه 5 علاوه 1 در مرحله‌ای حساس قرار دارد. وی همچنین گفت پیچیدگی مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 به دلیل مسائل فنی و حقوقی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حالی این سخنان را میگوید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً گفت در این مرحله از مذاکرات مسائل موجود با ایران فنی نیست، بلکه به اراده سیاسی مربوط می شود. مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای 10 تیر ماه سال 94 تعیین شده است و طرفین توافق کردند که تا 4 فروردین ماه به توافق اولیه سیاسی دستیابند. هدایت الله میر مراد زهی نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی امروز از کشف 200 کیلوگرم مواد منفجره در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس گفته است که ماموران امنیتی موفق شدند یک انبار مهمات متعلق به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی را کشف کنند که در آن 200 کیلوگرم مواد منفجره وجود داشت. هدایت الله میر مراد زهی اشاره‌ای به نام این گروه نکرده است. به گفته وی شناسایی این انبار مهمات در پی کشف یک خانه تیمی و بازداشت 3 تن از اعضای یک گروه مخالف و اعترافات این افراد صورت گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است روز دوشنبه به باکو سفر کند. به گفته محسن پاکائین سفیر ایران در باکو، محمد جواد ظریف در این سفر با الهام علیف رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محور اصلی این گفتگوها راهکارهای گسترش روابط دو جانبه تهران باکو خواهد بود. 96 فعال سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ای از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار زندانی شدند. در این نامه آمده است آقای رضوی فقیه به مراقبت‌های پزشکی نیاز مبرم دارد و مسئولیت هر اتفاق ناگوار احتمالی برای وی بر عهده مقامات است. سعید رضوی فقیه فعال پیشین دانشجویی که در اوایل بهمن در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود روز شنبه به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد. و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در صفحه خود در شبکه اجتماعی در اینترنت از تهیه بسته عملیات اجرایی دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران نوشته است. پیش از این اعلام شده بود که اعتباری 500 میلیارد تومانی برای مقابله با پدیده گرد و غبار در نظر گرفته شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را میشنوید در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته از دیدار متخصصان و پژوهشگران بین‌المللی از زاینده رود در اصفهان می‌شنوید.
اصفهان ریجن اف ایران ایت سافرز فرام سیمیلر پرابلمز ذات منی اذر.
مدیریت آب به خصوص در منطقه باگر و نیمه خشک مثل اصفهان پیچیده‌تره.
آیا مردم در ایران خودشون رو مسئول وضعیت محیط زیست میدونن؟
اول دولت به مردم کشور میگه که من تا اینجا کار کردم، از این به بعد مشارکت شما رو میخوام.
یک خانه، یک زمین.
تعدادی از متخصصان آب و محیط زیست ماه گذشته به اصفهان رفتند تا از نزدیک شرایط زاینده رود رو به مرگ رو بررسی کنند. این متخصصان و پژوهشگران ایرانی، آمریکایی و اروپایی در چند نشست تخصصی هم شرکت کردند و نظراتشون رو درباره شرایط نابسامان زاینده رود اعلام کردند. کشاورزی ناکارآمد مسئله‌ای بود که برخی از این متخصصان در طول نشست‌های مختلف بر اون تاکید داشتند که بخش زیادی از آب منطقه رو به خودش اختصاص داده. هرچند که برخی از مسئولان در منطقه میگن در حوزه زاینده رود در سال جاری 47% از سطح زیر کشت زمین های کشاورزی کاهش پیدا کرده. بیورن کلوه استاد دانشگاه اولو در فنلاند در رشته مهندسی منابع آب و محیط زیست یکی از این متخصصان بود که زاینده رود را در این سفر گروهی از نزدیک دید و معتقد منابع آب در این منطقه در حال هدر رفتنه. او درباره وضعیت مدیریت منابع آب به برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه:
مدیریت آب موضوع بسیار پیچیده ایه. این موضوع به مسائل مختلفی در جامعه مرتبطه و بسیار دشواره که آب در یک کشور طوری مدیریت بشه که همه راضی باشن و در این حال مشکلی هم پیش نیاد. مدیریت آب به خصوص در منطقه باگر و نیمه خشکی مثل اصفهان پیچیده تره. در این مناطق مصرف بی‌رویه آب، پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی به نوع کشاورزی و محصولات قابل کشت در منطقه وابسته است. همه اینها به نیازهای غذایی و درآمد یا دستمزد کشاورزان، سیستم توسعه منطقه‌ای و سیاست‌های ملی و امنیت منطقه بستگی داره. بنابراین ساده نیست که بگیم اصولاً مدیریت آب در اصفهان درست انجام میشه یا نه.
عیسی کلانتری دبیر کل خانه کشاورز و وزیر پیشین کشاورزی در گفتگوی با روزنامه اعتماد گفته در سالهای اول دهه 60 و 70 خورشیدی فشارهای زیادی برای خودکفایی در محصولات کشاورزی به خصوص گندم وجود داشته. منابع آب هم مدیریت یا به گفته او صاحبی نداشته. وزارت نیرو مسئول بوده اما بی تفاوت. از طرفی علم آب پایین بوده و همه جای کشور ذرت و چغندر و یونجه کشت می شده که آب بریش دو برابر غلاته. در واقع هم سطح زیر کشت افزایش یافته و هم به گفته عیسی کلانتری الگوی کشت تغییر پیدا کرده بود. حالا کارشناسان میگن 60-70% محصولات کشاورزی در ایران از طریق آبیاری تولید میشه. یکی از بزرگترین دلایل بحران آب که گریبان کشور رو گرفته. از طرف دیگه کشاورزان آبهای زیرزمینی رو هم برداشت میکنند. برخی از متخصصان میگن در این شرایط کاهش مصرف آب با محدود کردن عرضه آب به بخش کشاورزی گزینه عقلانیه، اما عواقبی هم داره، چرا که باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی میشه و از جمله نیاز به بهبود و گسترش سیستم‌های آبیاری در سطح مزرعه‌ها با قیمت مناسب برای آب داره. بیورن کلوه که متخصص هیدرولوژی یا آبشناسی و پژوهشگر ارشد در این زمینه در دانشگاه بیوفورسک در نروژ هم هست میگه:
Lack of knowledge in water management. Yes, you could say so. I wouldn't say it's a particular Iranian problem.
کمبود دانش در مدیریت آب در ایران وجود داره، اما به نظر من این فقط مشکل ایرانی ها نیست. مشکل اساسی در استفاده شدید و بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی. این از 50 یا 60 سال پیش در دنیا به وجود آمد و با روی کار آمدن دستگاه‌های پیشرفته پمپ آب بیشتر و شدیدتر شد. در بسیاری از مناطق مردم واقعاً متوجه نیستند که تا چه حد میتونن از آب‌های زیرزمینی استفاده کنن.
When you stop it, you have to really go into changing income in the region. The farmers have to do something.
اگر بخواید چیزی رو در این زمینه تغییر بدید، باید دخل و خرج و درآمد در منطقه تغییر کنه و کشاورزان باید کار دیگری بکنند و اینها اصلا کار ساده‌ای نیست.
And in the Isfahan region, they use water from the ground. That's what. But then they also take the water from the river.
در اصفهان هم از آب زاینده رود به شدت استفاده شده و هم آب‌های زیرزمینی برداشت شده. از طرفی سدسازی هم شده و از اون سدها هم برای کشاورزی استفاده میشه.
همین چند وقت پیش بود که مسئولان گفتن زاینده رود زنده شد. روش زنده شدن زاینده رود شاید تا حدی مصنوعی باشه. آب رهاسازی شده از سد زاینده رود که هر از چندی جشن و خوشحالی رو برای مردم اصفهان در کرانه رود میاره. اما بیورن کلوه، پژوهشگر و استاد دانشگاه در زمینه مهندسی منابع آب میگه
Zayande Rud River is dry and the wetland which is in the end of the river is also dry.
باید بگم که زاینده رود از دید من واقعا خشک شده و تالاب گاوخونی هم در انتهای اون همین سرنوشت رو پیدا کرده. در حال حاضر اصفهان هم مشکل کیفیت آب داره و هم کمیت آب.
There are problems related to water quantity definitely and quality too.
متخصصان میگن نیاز به غذا، افزایش جمعیت و افزایش رشد اقتصادی به هم متصل هستند، اما باید ارزش بعضی از این سیستم ها رو که حیاتی تر هستند درک کرد و اونها رو به موقع و درست مدیریت کرد. متخصصان میگن برنامه‌های علمی و تحقیقاتی در ایران کم نیست، اما اونقدر بر اساس سلیقه افراد و نوع مدیریت منطقه تغییر پیدا میکنه که همه برنامه‌ریزی‌های علمی هم در کوتاه مدت عوض میشه.
یک خانه، یک زمین.
قانون حفاظت و بهسازی، قانون شکار و صید، اجازه تاکسیدرمی جانوران و حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی از جمله سرفصل‌های قوانین و مقررات محیط زیست طبیعی ایران هستند. از جمله مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست مدام بر اونها تاکید داره و میگه با اقدامات غیر قانونی در این زمینه برخورد میشه. اما به گفته بعضی از فعالان این قوانین نشون دهنده این هست که برای حفظ طبیعت بخش وسیع از این قوانین تصویب شده. رشته حقوق محیط زیست هم در کارشناسی ارشد در ایران راه اندازی شده، اما این کارها برای جلوگیری از تخریب بی‌رویه محیط زیست کافی نیست. شیوا شفاهی، کارشناس محیط زیست و میکروبیولوژیست یا میکروب شناس محیطی در آلمان که در مورد قوانین زیست محیطی ایران پژوهش کرده، معتقده
قوانین زیست محیطی در مقام عمل میتونن به عنوان ضوابطی الزامی معتبر پذیرفته بشن که به وسیله مقامات صلاحیت دار در جامعه طی یک سری مراحلی به عنوان ضوابط پذیرفته میشن. اما قوانین رو از اصول اخلاقی، قواعد دینی، ضوابط اجتماعی که آداب و معاشرت اجتماعی هست این مراحل جدا میکنه. حالا قوانین نوشته شده در کشورهای صنعتی و توسعه یافته در کنار این قوانین نوشته شده با کمک یک مدیریت محیط زیستی دولت یک نظارت منسجمی به این بخش از مشکلات کشورش داره.
یکی از ایراداتی که برخی از حقوقدان‌ها به قوانین محیط زیست در ایران می‌گیرن ابهام در تعریف ماهیت محیط زیسته. گفته میشه که متن حقوقی محیط زیست به صورت جامع و مانع تعریف نشده و در همه تعریف‌ها فقط از عناصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر گفته شده و حقوق و تکالیف رو حول همین محورها عنوان کردند. برخی از حقوقدان‌ها معتقدند در کنار این قوانین اونچه باید به حل مشکل تخریب محیط زیست کمک کنه بحث اخلاق زیست محیطیه، طوری که تک تک افراد خودشون رو ملزم به حفظ محیط زیست بدونند، موردی که به گفته شیوا شفاهی، پژوهشگر محیط زیست، در کشورهای صنعتی به خوبی پیاده میشه، اما در ایران چندان کارآمد نیست.
زمانی که ما بخوایم مردم رو در این زمینه درگیر کنیم، باید در مرحله اول قانون علمی، کاربردی و منسجم برای کشور ایران داشته باشیم. در کشورهایی که قانونمند هستند، در کشورهایی که پیشرفته هستند و بر اساس قوانین علمی نوشته میشه، مسائل محیط زیستیشون منظور من هست، این کشورها اگه بخوان یک فعالیت محیط زیستی رو انجام بدن، اول دولت شروع میکنه به انجام، یک رزومه کاری تا اینجا رو میده به مردم کشور، میگه که من تا اینجا کار کردم، از این به بعد مشارکت شما رو میخوام. یکی از بزرگترین نقص‌های قوانین محیط زیستی در ایران کتاب قانون توسط متخصصین حقوق محیط زیست نوشته نشده.
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست رو پیشگیری و جلوگیری از آلودگی و هر اقدام مخربی میدونه که باعث برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست بشه. اونطور که در اصل 50 قانون اساسی اومده، در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میشه. به همین دلیل فعالیت‌های اقتصادی و غیر اون که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران اون ملازمه پیدا کنه ممنوعه. اما در واقعیت چطور؟ آیا از لحاظ قانونی به اندازه کافی با آلوده کنندگان محیط زیست برخورد قانونی میشه؟ نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124114.
که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. میه بهش ننوشم ز دست ساقی رزوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم، که مست روی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآمد، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآمد، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم، به جستجوی تو باشم. ساقی رزوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآمد، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآمد، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم، جست جوی تو بام
بیست و سه و سی دقیقه ایران. فشرده خبرها از رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیچیدگی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک به دلیل مسائل فنی و حقوقی است. نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی از کشف 200 کیلوگرم مواد منفجره در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را با هدف قطع منابع مالی دو گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره تصویب کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از شورای امنیت خواست برای حل بحران یمن اقدام کند. و خبرنگار مصری شبکه الجزیره که بیش از 400 روز در بازداشت بودند، صبح روز پنجشنبه به قید وثیقه آزاد شدند. وزیر اطلاعات اسرائیل درباره اقدام یک جانبه کشورش در قبال برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد و گفت همه گزینه‌ها روی میز است. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار گرفته است. 96 فعال سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ای از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار زندانی شدند. مجله نیمه شب رادیو فردا دقایقی دیگر.